اخیراً سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که تقریباً چشم‌اندازی درباره پایان بیماری کرونا وجود نداره و این دیدگاه شاید بازتاباننده لزوم همچنان رعایت موازین بهداشتی و تداوم اجرای شیوه نامه هاست. در این خصوص میخواستم رهنمودها و توصیه‌های جناب‌عالی رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله، همینطور که شما فرمودید، خب تصور اولیه این بود که این بیماری خیلی سریع کنترل میشه، یا اینکه با تغییر فصل سال، با گرم شدن هوا یا با سرد شدن هوا، یا به مرور از بین خواهد رفت. ولی متاسفانه ما داریم میبینیم که الان تقریبا 2 سال هستش که این ویروس مهمون جوامع بشری شده و مرگ و میرها و ابتلاها و بستری‌های خیلی زیادی رو به خودش اختصاص داده.
بله.
و از طرفی تطور بعد این بود که خیلی ها فکر میکردن که وقتی واکسن بزنن دیگه خیالشون راحته و دیگه کرونا رو نمیگیرن. ولی واقعیت این هستش که این واکسنی که برای بیماری کرونا تهیه شده، حالا انواع مختلفی که وجود داره، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از ابتلا به بیماری شدید و مرگ و میر پیشگیری کنه. بنابراین تمام مردمی که واکسن زدن همچنان در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند. حتی کسانی که اخیراً ابتلا داشتن، نباید این اطمینان براشون ایجاد بشه که خب من امروز مبتلا به کرونا شدم، تا 6 ماه دیگه خیالم راحتی مسئولن. که مبتلا نمیشم. اصلا اینطور نیست. از فردای روز بهبودی باید فردی که مبتلا شده دوباره ماسکشو بزنه، دوباره دستاشو ضد عفونی بکنه، دوباره فاصله اجتماعیشو رعایت بکنه. بسیار مهم، مخصوصا با بحثی که در مورد بازگشایی مدارس وجود داره، نگرانی های ما 2 چندان میشه که به هر حال ما باید ضرورت داره به بچه هامون آموزش بدیم این رعایت مسائل و شیوه نامه های بهداشتی رو که از هر اقدام پیشگیرانی مهمتر هست در کنترل بیماری کووید 19.
بله، عرض کنم آقای دکتر، فقط یک پرسش کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. اونم اینه که حالا غیر مستقیم شاید به جناب عالی ارتباط پیدا میکنه، فکر میکنه چه سازوکار و یا اهرم‌های بازدارنده و همینطور مشوق‌ها البته وجود داره برای ملزم کردن مردم عزیز و هموطنان به رعایت کامل شیوه نامه ها؟
خب یه سری موارد هستش که ما خودمون به عنوان مردم، به عنوان هموطن و همشهری باید رعایت بکنیم. وقتی که تو صفی هستیم، اداره ای هستیم، جایی هستیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم این که اون رعایت فاصله فیزیکی رو بین پرسنل، کارمندین، حالا مثلا تو بانک ها، تو کارمندای بانک خیلی شکایت دارن از این که فرد میاد خیلی نزدیک میخواد صحبت بکنه، ما باید اینها رو که خودمون رعایت بکنیم. اما باید یه سری محدودیت ها همچنان برقرار بشه، همونطور که تو خیلی از کشورها این محدودیت ها وجود داره. بحث منع آماده شدهای غیر ضروری هست، بحث مسافرت ها هست. اینها اقداماتی هستش که نیاز از دولت بیشتر جدی بگیره تا انشالله شاهد اوج بیماری کرونا دیگه نباشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، دستاشون خوب نمیشونن، یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن. تو ولی حلیل عزیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت و منال قید برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم من سمه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو بهم خطر من داده.
ما یک موقعیتی از اون قبیل که یک موج فکری ایجاد بکنه تا به فکر مقوله‌ای مثل آزادی بیفتیم نداشتیم تا قبل از مشروطیت. مشروطیت فرصت خیلی خوبی بود، جای این بود که چون مشروطیت حادثه بزرگی بود، مرتبط هم بود و مسئله آزادی طور مستقیم، جای این داشت که این دریاچه آرام فکر علمی ما چه در حوزه های روحانی چه در غیر روحانی رو براشوبه یه طوفانی به وجود بیاره و یه کاری انجام بده. میتوانست این کمان که کرد، یعنی تفکرات مربوط به آزادی آمد مطرح. منتها یک نقیصه بزرگی وجود داشت که این نقیصه نگذاشت ما به اون راه درست در این تفکر بیفتیم و در اون راه پیش بریم. اون نقیصه عبارت از این بود که از چند سال قبل از مشروطه، شاید از دو سه دهه قبل از مشروطه، تفکرات غربی به تدریج به وسیله عوامل اشرافی، شاهزاده ها، عوامل سلطنت، یواش یواش داخل ذهن یک مجموعه از روشنفکران راه باز کرده بود. روشنفکرم که میگیم در اون دوران اولیه روشنفکر مساویست با اشرافی، یعنی ما روشنفکر غیر اشرافی نداشتیم. روشنفکران درجه اول ما همین رجال دربار و وابستگان و اونها و اینا بودن و متعلقین به اونها بودن. اینا از اول با فکر غربی در زمینه آزادی آشنا شدن. لذا شما وقتی که وارد مقوله آزادی در مشروطیت میشید که یه مقوله خیلی پر جنجال و شلوغی هم هست، میبینید که همون گرایش ضد کلیسایی در غرب که شاخصه مهم آزادی بود، همون گرایش در اینجا به عنوان ضد مسجد و ضد روحانیت و ضد دین بروز پیدا میکنه، با اینکه قیاس مع الفارق بود. یعنی اصلا رنسانس، یک جهتگیری رنسانس جهتگیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود، لذا بر پایه بشرگرایی، انسانگرایی، اومانیسم پایه‌گذاری شد. بعد از اونم همه حرکات غربی بر اساس اومانیسم بوده، تا امروز هم همینجوره با همه تفاوتایی که به وجود آمده. پایه اومانیستی است، یعنی پایه کفره، پایه شرک، که حالا اگر مجال بود اشاره خواهم کرد بعدا. این عین همین آمد اینجا. شما میبینید مقاله نویس روشنفکر، سیاستمدار روشنفکر، حتی اون آخوند تنه زده به تنه روشنفکرم وقتی در باب مشروطیت کتاب و مقاله می نویسه همون حرفای غربی ها رو تکرار میکنه، یعنی همون ها رو میگه، چیزی بیش از اون نیست. این بود که زایش به وجود نیامد. ببینید خاصیت فکر تقلیدی اینه، شما وقتی که نسخه رو از طرف میگیرید برای اینکه همون نسخه رو بخوانید و عمل بکنید، دیگه زایش معنی نداره. اگر چنانچه دانش رو از او گرفتید یا انگیزه و فکر و ایده رو از او گرفتید، خب بله خودتون به کار میفتید، زایش به وجود میاد. این اتفاق نیفتاد، زایش لذا به وجود نیامد. لذا ما در زمینه کار مربوط به آزادی هیچ حرف نو، هیچ ایده نو، هیچ منظومه فکری نو، مثل منظومه های فکری که غربی ها دارن، یه هر کدوم از این صاحبان فکر در غرب یه منظومه فکری در مورد خصوص آزادی دارن، خیلی هاشون. همین نقدهایی که بر لیبرالیسم قدیمی انجام گرفته و نسخه های جدید لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی و اون چیزهایی که بعد از لیبرالیسم مثلا قرن 17 هم 16 هم 17 همی، نقدهایی که بعدن وارد بودن، هر کدوم یه منظومه فکری است برای خودش، اولی داره، آخری داره، پاسخ سوالات فراوانی رو داره. ما یک دونه از اونا رو در کشورمون به وجود نیاوردیم، با اینکه ما منابعمون زیاده، ما فقر منبعی نداریم، همونطور که دوستان اشاره کردن. یعنی واقعا میتوانیم یک مجموعه فکری مدون، یه منظومه کامل فکری در مورد آزادی که پاسخ به همه سوالات ریز و درشت آزادی بده می توانیم تأمین بکنیم. همت میخواد، البته کار آسونی نیست. نکردیم این کار رو، منابع داریم، همون منظومه های فکری اونها رو آوردیم. حالا هر کسی به هر جا دسترسی پیدا کرد، یکی با اتریش ارتباط داشت، با دانشمند اونچی که اتریشی گفته بود، یکی زبان فرانسه بلد بود، اونی که در فرانسه حرف زده بود، یکی با انگلیس مربوط بود، اون که به زبان انگلیسی یا زبان آلمانی حرف زده بود، از او تقلید کردن، شد تقلیدی، یعنی اینجوری شد. مخالفین هم که مخالفین آزادی محسوب می شدن، اونا هم از همین سوراخ در واقع گزیده شدند، که هر دو گروه از یک سوراخ گزیده شدند. اونا هم چون دیدن که حرفا حرفای ضد دینی است، حرفای ضد الهی است، باش مواجه شدن. ما لذا کمبود داریم، ما امروز خلاهای زیادی داریم، شکاف‌های زیادی وجود داره و ضمن این که منابع داریم منظومه فکری نداریم. اینجا در این جمع امروز آقای دکتر برزگر اگر اشتباه نکنم به نظرم تنها دوستی بودن که یک منظومه ارائه کردن. کاری نداریم، ممکنه اون منظومه رو شما ناقص بدونید و ناقص باشه، حرفی نیست. ما باید بریم به سمت منظومه سازی، یعنی این قطعات مختلف این پازل را در جای خود بنشانیم، یک مجموعه کامل، ترسیم کامل درست بکنیم. به این احتیاج داریم. اینم کار یه ذره دو ذره نیست، کار یه جلسه دو جلسه نیست، کار جمعی است و تسلط لازم داره، هم تسلط به منابع اسلامی هم تسلط به منابع غربی که عرض خواهم کرد.
سرزمین من.
سپاسگزار از همراهیتون با برنامه سرزمین من. در ادامه این برنامه در بخش گفتگوی ویژه در این لحظه صحبت میکنم با جناب سید محمد هاشمی تروجنی، استاد محترم تاریخ معاصر، درباره نقش روحانیت در مشروطه. درود بر شما، خیلی خوش آمدید جناب هاشمی.
سلام علیکم و رحمت الله. درود بر شما آقای قوامی‌پور. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خوبتون سلام عرض میکنم و روز همه شما بخیر.
بله سپاسگزارم. میخواستم لطف کنید درباره این نقش پر اهمیت روحانیت در مشروطه، به ویژه درباره مبارزات حاج شیخ عبدالله مازندرانی که یکی از آیات ثلاث یا از همون ستن از مراجع تقلید شیعه بوده که از امضا کنندگان مشروطه بودند، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته هم در رابطه با خدای ملا عبدالله مازندرانی خواهم گفت. ایشون خوب در تاریخ تولد ایشون دو تا نقل هست. بعضی‌ها اعتقاد دارن ایشون در روستایی در لنگرود متولد شده، بعضی هم اعتقاد دارن که در بابل یا بارفروش سابق متولد شده،
یا بین لنگرود و در واقع
در یکی از روستاهای لنگرود متولد شده. بعد حالا در هر صورت ایشون دوران کودکیشون رو در بابل گذروندن و زیر نظر استادی به نام آقای اشرفی، محمد اشرفی، از شخصیت‌های برجسته بودن که ایشون در اونجا زیر نظر ایشون تونسته دوران مقدماتی خودش رو طی کنه. بله. و بعد از دوران مقدماتی به سمت کربلا و نجف رفتن و دوران تحصیلات عالیهشون رو در نجف و کربلا گذروندن. اساتید ایشون هم شخصیت‌های مثل یک شخصیت بسیار بزرگ میرزا حبیب الله رشدی بودن، فاضل ایروانی بودن، کاشف القضا بودن، شیخ مرتضی انصاری بودن، شیخ زین العابدین مازندرانی بودن که در زیر نظر این اساتید به درجه اجتهاد میرسه. خب در کنار این حرکت علمی ایشون یک نکته رو باید دقت کرد که ایشون در دوران تحصیل خودش مقید به علوم نقلی نکرد. از همون زمان به تحصیل به تعلیم علوم حکمی و عقلی روی نهاد و همین هم باعث شد که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی فرهنگی خیلی حساس بشه، مخصوصا نسبت به وضعیت فرهنگی سیاسی اجتماعی ایران، و وارد مبارزات سیاسی میشه. وقتی وارد مبارزات سیاسی میشه شرایط ایران هم میره به سمت مشروطه و ایشون در زمینه مشروطه تلاش میکنه با تلگراف و نامه های مردم ایران رو به مبارزه علیه استبداد محمد علی شاه و دوران مظفرالدین شاه دعوت بکنه. خب همین امر هم باعث میشه که ایشون جزی از روحانیون مشروط خواه بشه و چون اعتقاد داشت که مشروط وسیلهی برای جلوگیری از ظلم و ستم به مردم و شرکت در این مشروط رو و این جنبش رو بر همه مسلمانان واجب می دونست. و یکی از نکات دیگه همین بود که به خود آقای محمد علی شاه هم خیلی ایشون به عنوان امر به معروف و نهی از منکر پیامدهای استبداد رو خیلی بهش هشدار میداد و تا جایی که تحریکات دولت و دولتیان رو خاستگاه همه مفاسد میدونست. بعد از این قضیه خوب مشروطه پیروز میشه و وقتی پیروز شد ایشون برای افتتاح مجلس شورای ملی پیام تبریکی میفرسته و تبریک میگه و حتی به نمایندگان مجلس هم سفارش میکنه راجع به تدوین قوانین اساسی و الزام اونا هم به مباحث اسلام هست، تا جایی که مثلا شخصیتی مثل آقای تغییرزاده که مسلک لیبرالی داره و تفکیک قوانین عرفی از قوانین شرعی رو اعتقاد داره، ایشون طی نامه ای ما میبینیم که به مجلس میفرسته و خواستار عزل و تبعید ایشون از کشور میشه. یعنی حتی نسبت به مسائل دینی و مسائل شرعی مجلس هم خیلی وسواس داشت و نظارگر اوضاع سیاسی ایران بود. اما در دورانی که محمد علی شاه رو کار میاد و مجلس به توپ بسته میشه، سه تن از علما که معروف میشن به علمای ثلاث از جمله میرزا حسین خلیلی تهرانی و
آخوند خراسانی،
آقای ملا محمد کاظم هروی خراسانی مشهور به آخوند خراسانی، و ایشون مجموعاً در مسیر مشروطه با هم حرکت میکنن، به خصوص آقای ملا عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی از نظر رفتار سیاسی خیلی در خیلی جاها با هم همراه هستند و در اکثر مبارزات و محکوم میکنند کار آقای محمد علی شاه رو و حتی مردم ایران رو خیلی تشویق میکنن علیه مردم، علیه قدرت سیاسی به مبارزه برخیزن، به خصوص موقعی که مجلس به توپ میبند بسته میشه و مردم آذربایجان قیام میکنن. خب جایگاهی که نفوذی که آقای آخوند خراسانی در مردم مسلمانان باکو داشت به مردم باکو و روسیه و مسلمانان اونها درخواست میکنن که به انقلابیون تبریز کمک بکنن.
بله.
و همین نگرش و ایشون و حرکت اونها باعث میشه که مردم تشویق بشن و بعد حرکتی علیه استبداد صغیر شکل میگیره و تهران فتح میشه و مجلس دوم دوباره کار خودش رو شروع میکنه. از اون طرف هم آقای ملا عبدالله مازندرانی نسبت به حرکت‌های سیاسی روسا در ایران، به خصوص بعد از مجلس دوم اولتیماتومی که بهش مجلس داده میشه، نسبت به این مسئله هم ما میبینیم که باز حساس هست و دستور جهاد علیه روسا رو میده، تا جایی که تلاش کرده بود که گروهی از طلاب و عشایر نجف رو حرکت بکنن بیان به سمت ایران که متاسفانه آخوند خراسانی فوت میکنه و این حرکت اتفاق نمیفته، ولی نسبت به این قضیه استعمار این روسیه که میاد شمال ایران رو تصرف میکنه، حتی در تبریز وارد میشه و آزادی خواهان رو هم در اونجا مورد اذیت و آزار شکنجه و بعد اعدام انجام میده، نسبت به این قضیه هم بی تفاوت نیست.
جناب هاشمی، من فکر میکنم واقعا صحبت در این زمینه بسیار زیاده.
بله.
و فرصت ما اندک، تا همینجا بسیار عالی استفاده بردیم از بیانات جناب عالی، خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ما دادیم.
خواهش میکنم. من یه نکته هم که خدمتتون بگم، میشه این دست در یک دستبندی، من اگر میخوام یه خلاصه یک دقیقه خدمتتون بگم.
بله.
ایشون خب آقای ملا عبدالله مازندرانی جبهه مبارزه با استبداد رو یکی از حرکت‌های خودش قرار داده برای تغییر حکومت.
بله.
از یه طرف هم نسبت به سردمداران مشروطه که به بهانه مشروطه‌خواهی احکام شرعی رو هم نادیده میگرفتن، ایشون بازم چی نسبت به مسئله حساسی حساس بودن، مثل آقای عین‌الدوله و دیگران که سعی میکردن به عنوان مشروطه‌خواهی و مباحث دیگر احکام شرعی رو نادیده بگیرن، بازم ایشون در مقابل اونها سکوت نمی کرد و در مقابل مبارزه با بیگانگان در هر شرایطی بازم ایشون همیشه مردم ایران رو تشویق میکرد در مقابل بیگانگان و استعمار به مبارزه برخیزند.
درود میفرستیم به همه آزادی خواهان. خیلی سپاسگزارم جناب هاشمی، خیلی لطف کردید. با شما بزرگوار، خداحافظ.
ممنونم، وقت شما بخیر، موفق باشید.
خواهش میکنم.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنون، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
سلام علیکم، حمید معماری هستم از سرمق آباده فارس، بچه شمرالت تهران. رادیو فرهنگ سرزمین من. اصفهان نصف جهان و اصفهان جای دیدنی داره از دوره صفوی، شاه عباس اول و شاه اسماعیل صفوی. نقش جهان، میدان نقش جهان، پل سیاسپول و مسجد شیخ لطف‌الله. بعد تهران 250 ساله هم که الان پایتخت شده، خواهشان معرفی کنید تهران 250 ساله از قاجاریه تا حالا. یا علی مدد، دوستار شما حمید معماری از سرمق آباده فارس.
و نوبت میرسه به آخرین ارتباط تلفنی ما در بخش امروز در تاریخ سرزمین من، که گفتگو میکنم با جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. درود بر شما جناب مختاری، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای قوامپور و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من.
خیلی متشکرم.
روزگارتون بخیر
باشه. ارادتمندم. عرض کنم جناب مختاری، میدونیم که هر برگ تاریخ سرزمینمون آکنده از رخدادهای بسیار پر اهمیته. ما حدود 7 دقیقه فرصت داریم و وقایع مهم روز در خدمتون است.
خدمتتون عرض کنم که امروز اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1316.
بله.
شاه آیت‌الله حسن مدرس که در خواب در واقع تبعید بود، از این شهر کاشمر منتقل شد. خب سید حسن مدرس وقتی خب دستگیر شد و به خواب منتقل شد، در به یک فقیه شیعه به یک شهر غیر شیعه خب منتقل شده بود. ولی خب و بسیار تنگی مضیقه بود. ولی خب سید حسن مدرس توانست این شهر در واقع بسیار مردمداری بکنه و ارتباط خوبی با مردم داشته باشه، هرچند که بسیار تحت فشار بود. ولی در همین دوره هست که سید حسن مدرس یادداشت‌هایی داره که به عنوان گنجینه خواب این یادداشت‌ها منتشر شده.
بله.
و اینجا نشون میده خب ایشون در واقع سعی کرد دوره تبعید رو به یک دوره، به یک فرصت تبدیل بکنه.
بله.
و خب این یادداشت‌ها رو وقتی میخونیم میبینیم که در این یادداشت‌ها ایشون نظرات فکری، تاریخی و عقلانی و حکمی داره. و یکی از نکات بسیار مهمی که ایشون در اونجا مطرح میکنه این که در واقع زندان یکی از اموری است که در اسلام چندان معنا نداره و در واقع با زندانی کردن یک فرد ما یک خانواده رو متلاشی میکنیم. و خب همینطور که عرض کردم سید حسن مدرس با همه در واقع بزرگی و در واقع شأنیتی که داشت، تحت فشار عوامل سلطنت پهلوی اول بود و باز هم او رو نتونستن به صلاح در خواب، با وجود اینکه بسیار به او سخت میگرفتن. در نامه‌هایی که او به پسرش نوشته میگه که حتی برای مدت طولانی از حمام رفتن هم محرومه.
همه.
و گاهی در همین گنجینه خواب در یک جایی میگه که موهای من چندان بلند شده که به اجدادم و به ویژه رسول الله شبیه شدم که موهای بلند داشته.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1345 که درگذشت سعید نفیسی هست. سعید نفیسی در واقع دانشمند، ادیب، استاد دانشگاه و نویسنده بسیار پرکاری هستش که خب ایشون فرزند علی اکبر خان ناظم الاطباء کرمانی بود و بعد خود ایشون تحصیلاتش رو در مدرسه علمیه انجام داد و بعد به فرانسه رفت. بعد از اینکه از فرانسه برگشت در اون زمان اداره کل تجارت و فلاحت تأسیس شده بود و اداره کل تجارت و فلاحت یک در واقع مجله هم داشت که سعید نفیسی سردبیری اون مجله رو به عهده گرفت. بعد از دوره رضاشاه به وزارت در واقع فرهنگ منتقل شد. در وزارت فرهنگ هم تدریس در دانشگاه میکرد و هم در یک دوره عضو فرهنگستان بود و میشه گفت که سعید نفیسی در تمام امور بسیار فعال بود. خب ما میبینیم که ایشون در واقع هم تصحیح داره، خب تصحیح تاریخ بیهقی رو داره، تصحیح دیوان اوحدی مراغه‌ای رو داره و در کنارش نوشته‌های بسیار داره. ایشون فرهنگ فرانسه به فارسی رو داره و نشون میده که خب در واقع ایشون بسیار فرد فعالی بوده. ساده نویسی از خصیصه‌های نوشتاری سعید نفیسی هست. اینکه خب البته در حوزه تصحیح این انتقاد رو بعضی او میگیرن که در تصحیح چندان در واقع اون دقت رو نداشته و به همین جهت بعضی از تصحیحات سعید نفیسی آنچنان که باید مشهور نشده و ما می‌بینیم که خب تصحیح‌های دیگر از اون کتاب‌هایی که او کرده بیشتر مورد توجه قرار گرفته. ولی نگارش زندگی شخصیت‌های یکی از ویژگی‌های نوشتاری سعید نفیسی هست، مخصوصا در دوره‌ای که در سپید و سیاه نوشت، مجله سپید و سیاه، بله، و یکی از ماندگارترین آثار او در واقع نوشتاری است که در مورد سید اشرف الدین گیلانی صاحب جریده نسیم شمال نوشته و خود سعید نفیسی خب با مرارت در واقع مرارت‌هایی که کشید دیگه در این اواخر عمر به مرحله رسیده بود که می‌خواد در یک گوشه باشه و متاسفانه به مرحله رسیده بود که تصمیم گرفته بود که در واقع در پاریس زندگی بکنه، اما تقدیر اون بود که در سرزمینی بمیره و به خاک سپرده بشه که سالها برای فرهنگ و ادبش تلاش کرده بود. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1376 که در گذشت آیت الله سید مرتضی پسندیده برادر بزرگتر امام خمینی هست و آیت الله سید مرتضی پسندیده در واقع ایشون در دوره مهمی چشم جهان گشود، تحولات بسیاری دید و خب در واقع در قتل پدرش توسط عوامل حکومت و همچنین ایشون شوهر عمه‌شون که شخصیت بسیار مهم و تاثیرگذاری بود سید محمد کمری و ایشون در واقع میشه گفت که در پوره حوادث آبدیده شد، تحصیلات فکریش رو در اصفهان گذرون، بعد از مدتی به خمین برگشت و در خمین در واقع هم امام جماعت بود هم مسائل شرعی مردم رو در واقع بهشون رسیدگی میکرد و همین که دفترخانه اسناد رسمی داشت و بعد از این که خب نهضت امام خمینی شروع شد و امام خمینی در سال 1143 تبعید شدن، ایشون در سال 1146 سعی کرد که به بیت امام سر و سامانی بده و در سال 1349 با گشوده بازگشایی دفتر و بیت امام خمینی وکالت امام خمینی رو به عهده داشت. و این نکته اینجا رو عرض کنم که آیت الله سید مرتضی پسندی با وجود این که برادر بزرگتر امام بود اما همواره حرمت شأنیت امام رو حفظ میکرد و در مکاتباتی که بین این دو برادر وجود داره ایشون همواره از امام خمینی در واقع با احترام یاد میکرد و نامهاش رو با روحی فداک شروع میکرد.
بر شما خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون. بسیار از همراهیتون. تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.